بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. باز هم برای شادی روح سید مقاومت و یاران عزیزشون بر محمد و آل بیت محمد صلوات. بحث و تحقیق درباره رأی و نظر محقق نائینی در باره دلالت امر به شیء بر نهی از ضد. رأی ایشون به صورت جوهرگیری گفته شد که ایشان قائلن به دلالت التزامیه که امر به شیء اقتضا دارد نهی از ضد را به صورت دلالت التزامیه، و در مورد دلالت التزامیه توضیحی دارم که متمم رأی ایشان به حساب می آید. می فرماید این دلالت اختصاص دارد به صورت نقیزین و ضدین، یعنی اگر دو ضد در اصطلاح اصول دو امر وجودی باشد یا یک امر وجودی و یک عدمی که نقیزین بشود، این دلالت التزامی جا دارد. اما اگر ضدین ثالث لهما باشد، ضدینی که لهما ثالث باشد، در آن صورت می‌فرماید که دلالت التزامی در کار نیست، لزومی وجود ندارد. می‌فرمایند که دلالت التزامی گویا اختصاص دارد به نقیزین و ضدین لا ثالث لهما، مثل حرکت و سکون که دو ضد لا ثالث لهماست. اما اگر ضدین که ثالث لهما باشد، لزومی نیست و دلالت التزامیه نیست. ولی اصطلاح اصول گفته می شود ضدین ثالث لهما و لا ثالث لهما. طبق تتبع حقیر در فلسفه این اصطلاح دیده نمی شود، ضدین لا ثالث و ثالث لهما، ضدین و نقیزین هست. اما درباره ضدین که ثالث لهما هست می فرماید لزومی نیست، در اصطلاح معقول ضدین که ثالث داشته باشد را ضدین نمیگن، مخالفین یا مختلفین میگن، مثل سواد و بیاض میگن مختلفین هست نه ضدین. اما اصطلاح اصول توسعه قائل است که متخالفین را هم ضدین میگن، منطقه در متخالفین می فرماید که التزامی لزومی نیست و دلالت التزامی وجود ندارد. اگر بیاض نباشد لزوما سواد نیست، ممکن احمر باشد. این تتمه فرمایش ایشان، اما در مورد استدلال برای اثبات اقتضا فرمودن که برای اثبات اقتضا دو وجه ذکر شده است معروف بین صاحب نظران. وجه اول همان وحدت حکم متلازمین که گفته شد و تکرار نکنیم. وجه دوم مقدمیت که گفته می شود هر ضدی مانع ضد دیگر است و رفع مانع مقدمه برای وجود شیء است. بنابراین ازاله در مثال که زدش زد خاصش مثلا اقامه صلات در همون زمان محدود هست، این صلات مانع است برای ازاله. در صورتی که صلات مانع برای ازاله بود، رفع این مانع یعنی رفع صلات میشد مقدمه. چرا؟ چون رفع مانع به طور کل جزء مقدمه است. صغرا و کبرای قضیه تمام، زید مانع است، رفع مانع جزء مقدمه یک امر هست بلا شبهتن. محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم، اجود و تقریرات جلد 2 از صفحه 5 تا صفحه 22 این مطلب رو بحث میکنن. می فرماید که بهترین استدلال قائلین به اقتضا، یعنی اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را، بهترین استدلال برای قائلین به اقتضا همین مسلک مقدمیت هست. و بعد می فرماید که این مسلک خالی از اشکال نیست. شرحی دارن که توضیح نسبتا مفیدی است برای شما افاضل یادآور بشوم. می فرمایند که علت برای هر شیئی مرکب از 3 جزء هست: 1 مقتضی، 2 شرط، 3 عدم مانع. و هر کدام از این 3 جزء یک نقش و اثر خاصی دارد. مقتضی به تعبیر ایشان ما یترشح منه المعلول، با ساده سازی مقتضی یعنی زمینه برای ایجاد معلول. در مثال مثل کلمه نار که مقتضی است برای ایجاد احراق، زمینه برای ایجاد هست. و می فرماید که شرط یعنی وصل بین مؤثر و بین متأثر، به عبارت دیگر اتصال بین مقتضی و معلول. مثلا نار که که مقتضی هست با جسم قابل احترام وصل بشود. اگه فاصله وجود داشته باشد از احراق خبر نیست، شرط محقق نشده است. شرط یعنی اتصال مقتضی با معلول، ما که در مثال گفتیم اتصال نار با جسم قابل احتراق. می‌فرمایند که دخل شرط عبارت است از اثرگذاری مقتضی، یعنی شرط دخل دارد، به تعبیر ایشان شرط دخل دارد در تأثیر مقتضی. اگر وصل نباشد مقتضی اثرگذار نخواهد بود. جزء سوم مانع هست. مانع در مثال مثل وجود رطوبت مانع از احتراق در جسم قابل احتراق. می فرماید که مانعیت یعنی دخل مانعیت عبارت است از مزاحمت در تأثیر مقتضی. از تأثیر مقتضی ممانعت میکند، از این جهت مانع اطلاق میشود. منع از اثرگذاری مقتضی، لذا عدم آن یعنی عدم مانع، عدم رطوبت جزء علت می شود. نار باشد و شرط یعنی وصل و اتصال باشد و مانعی نباشد در جسم، آنگاه علت کامل شده است. معلول که احتراق هست صورت می گیرد. بعد از این شرح می فرماید که بلا شبهتن مانع بعد از مقتضی و بعد از شرط هست. اول باید مقتضی وجود داشته باشد و بعد هم شرط محقق بشود، آنگاه نوبت به مانع میرسد که باید رفع بشود تا اجزاء علت کامل بشود. و اما اگر مقتضی در از اساس وجود نداشته باشد نوبت به مانع نمی رسد، جایی برای مانع وجود ندارد تا صحبت و بحث از رفع مانع به میان بیاید. می فرماید بعد از که این شرح را شما توجه کردید، ادعایی که شده است درباره مقدمیت اصلا اساس ندارد. ادعا چه بود؟ ادعا این بود که رفع زد رفع مانع است و گفتیم که مانع بعد از مقتضی و بعد از شرط میاد. میبینیم در که در وضعیت زدین یک زد اگر وجود داشته باشد زد دیگر اصلا مقتضی ندارد، نوبت به شرط هم نمیرسد، از اساس مقتضی وجود ندارد، لذا نوبت به مانع نمیرسد. مانع نیست در حقیقت، مانع زمینه ندارد تا ما رفع مانع و عدم مانع را جزء مقدمه به حساب بیاریم. بنابراین با این توضیحی که داده شد، عدم مانع که مقدمه عدلیت داشته باشد در بحث امر به شیء نهی از ضد، این مقدمیت جا ندارد، چون وجود یک ضد باعث رفع ضد دیگر می شود از اساس که مقتضی برای ضد دیگر وجود ندارد. نوبت به مانع نمی رسد تا با بگیم رفع مانع یکی از مقدمات هست و از باب مقدمیت امر به ذل مقدمه امر به مقدمه آن یعنی ترک ضد خواهد بود. پس از این که این جواب را ایشان فرمودن و توضیح هم داده شد، می فرماید و یؤید ذلک، یه مؤیدی هم ذکر میکنن که در بیان محقق خراسانی آمده بود و آن این است که اگر بگیم مانع ضد هست و عدم آن مقدمه هست، این در حقیقت خلف هست، برای اینکه مقدمه رتبتاً قبل از ذل مقدمه هست، اما ضدین هر دو در یک رتبه قرار دارد، تقدم و تأخری در کار نیست. بنابراین ادعای مقدمیت موجب خلف می شود، خلاف واقع است. خلف یعنی خلاف واقع. شما مقدمه فرض کرده بودید که قبل از ذل مقدمه باشد، اینجا می‌بینیم مقدمه و ذل مقدمه در یک رتبه هستند. این جواب را که ایشان فرمودن، البته بدنه در بیان محقق خراسانی آمده بود، ولی تکرارش بعضی از نکته‌هایی را ایشان اضافه فرموده بودن که برای شما افاضل یادآور شدم. در تتمه می فرماید نکته باقی مانده است که یادآور بشویم، نکتتون قابلتون لذکر، و اون نکته عبارت است از بررسی رأی و نظر کعبی. در بحث های قبلی اشارت های به عمل آمد، ولی توضیح کامل ظاهرا دادن نشد که کعبی یک اصولی از ابناء عامه میگوید که در بحث دلالت امر بر شیء نهی از ضد، تحقیق این است که هر امر به شیء، هر نهی از شیء موجب وجوب مقدمه آن می شود و نتیجتاً مباحی در کار نخواهد بود. لذا تمام امور یا واجب است یا حرام. مثلا لذا هر امر حرام یه مقدمه دارد، مقدمش مباح باشد، ولی چون مقدمه حرام هست واجب می شود. بنابراین ما مباح نداریم، و برای اینکه اثبات کند که مباحی وجود ندارد، دو دلیل ذکر میکند که اشاره شد. دلیل اول توقف حرام، توقف امتثال حرام به یک امر وجودی. اون امر وجودی طبیعتاً مباح در اصل گفته می شود، ولی به وسیله مقدمیت برای فعل حرام، مقدمیت برای ترک حرام می شود واجب. هر مباحی که گفته شده است در حقیقت واجب خواهد بود. و مقدمه دوم هم یا دلیل دوم ایشان هم این است که می‌فرماید هر اثری نیاز دارد به مؤثر وجودن و حدوثن و بقاءن. همان فعل حرامی که برای ترک ابتداییش نیاز به مقدمه دارد که مؤثر آن باشد، در ادامه هم نیاز به آن دارد. پس مباح تا ابد مباح است و هیچ مکلفی خالی از انجام یک فعلی نیست. هر فعلی را که انجام میدهد مقدمه برای ترک حرام است، لذا مباحی وجود ندارد. این فرمایش یا گفته یا حرف کعبی با توضیحی که داده شد، مصدر قول کعبی در کتب اصولی ابناء عامه در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام عمودی که طبق تتبع حقیر بهترین و مفصلترین و مرتبترین کتاب اصولی ابناء عامه همین الاحکام هست که چندین جلد هست، شاید حدود 10 جلد. کعبی این مطلب را در این کتاب الاحکام جلد 1 صفحه 107 بیان داشته است. اما محقق نائمی می فرماید که دو دلیلی که اقامه شد به عنوان دو تا کبرا، دلیل اول کبرویتش ثابت نیست، برای اینکه هر چند امتثال حرام، اجتناب از حرام نیازی به فعل از افعال وجودی دارد علل اغلب، ولی کلیت ندارد. برای اجتناب صارف کافی است، انصراف کافی است، عدم اراده کافی است. نکته اصلیش این عدم اراده کافی است. میتواند مکلف فعل حرام را اراده نکند ولی فعل دیگری هم انجام نداد. در این صورت میشود ترک حرام بدون اینکه مقدمه‌ای بطلبد. لذا این کبرا کلیت ندارد ولی مباح وجود خواهد داشت و قابل انکار نیست. و می فرماید که البته در مواردی که اجتناب از حرام مقدمه می طلبد از افعال وجودیه، یک فعل وجودی باید مقدمش بشود، قابل انکار نیست و ضرری ندارد، اما کلیت در کار نیست. این فرمایش ایشان جوابی که من این بنده حقیر خدا برای رأی کعبی دیده ام، کاملترین و متین‌ترین جواب همین جواب محقق نائینی است که به طور کاملتری تعرض فرموده اند. و اضافه کنید که که در جواب در رد رأی کعبی قبلا یک نکته گفته شد و آن را هم شما در ذهنتون سپرده باشید. چه بود؟ گفتیم که تمام افعال و تکالیف مکلف که ترک حرام نیست، خود مباحات افعال مباح زیاد هست. یک مکلف یک عمل مباح انجام بدهد، عمل مباح که انجام بدهد، انجام عمل مباح مقدمش هم مباح هم. نه همه افعال که حرام نیست تا مقدم همش واجب بشود. این مطلب تا اینجا کامل شد. رسیدیم به بحث دیگر که ایشان نسبت به ثمره نزاع فرمایشاتی دارن که برای شما یادآور بشوم. ثمره نزاع در ذهنتون بسپارید به طور کلی و بعد شرح ایشان را در پی داریم، در پی خواهد آمد. اجمال ثمره همون ثمره است که محقق خراسانی فرمود که اگر اقتضا وجود داشته باشد، یعنی دلالت امر به شیء، یعنی امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را، اونگهی اگر اون ضد انجام بگیرد با استعانت، با کمک گرفتن از قاعده دلالت نهی در عبادات بر فساد، انجام اون ضد فاسد و باطل است. همین معنی شد. اگر قائل به اقتضا نباشیم، تخلفی به عمل بیاد، مکلف مأمور به رو انجام نداد، ضد و انجام بداد. امر به شیء اقتضا از نهی از ضد ندارد، اون ضد منهی عن نیست، امر دارد، انجامش صحیح و درست خواهد بود. این ثمره معروفی است. درباره این ثمره شرحی دارد محقق عینی قدس الله نفسه الزکی، اداره دارد 2 دقیقه که اینو کاملش کنم. آنچه که در بیان ایشان زیادتی وجود دارد این است که تا اینجا ما مطلب رو از کفایه گرفته بودیم، اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ولو اقتضا وجود داشته باشد باز هم نهی، باز هم عمل ضد باطل و فاسد نخواهد بود. چرا؟ این نکته جدید هست. چیه آن سرش؟ برای اینکه وجوب ترک ضد وجوب مقدماتی و وجوب غیری است. ایجاد مصلحت در نفس مقدمه نمی کند، مصلحت و ملاد در نفس مقدمه ایجاد نمی شود. یعنی مفسده، چون مقصود مفسده است دیگه، مفسده در ذات اون ضد ایجاد نمی شود به توسط وجوب غیری. وجوب ذاتی مصلحت دارد، این نکته را داشته باشید. وجوب غیری مصلحت ذاتی ندارد. بنابراین چون مصلحت ذاتی ندارد، اگر ترک، اگر انجام بگیرد، یک وجوب غیری تخلف شده، مصلحت خودش محفوظ است. مصلحت خودش که محفوظ بود، انجام آن ضد بر اساس مصلحت خود او درست خواهد بود که شبیه فرمایش محقق خراسانی که چه گفتیم که انجام زد بر اساس ملاک آن هم درست و صحیح است و اوامر و نواهی تابع ملاکاتی است که در ذوات اون اعمال هست. فرمایش ایشان کامل شد، یک ثمره نزاعی را محقق ثانی هم بیان فرموده ان که میگویند وقت تمام شد و انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.